ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سمع عليهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إن كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم کلمه 84 بودیم که بحث در مورد جبر و تفویض بود. بحث جبر و تفویض رو گفتیم از کجا شروع شد؟ از اینجا بحث شروع شد که گفتیم خداوند خالق همه چیزه، الله خالق و کل شی. خب اگر خداوند خالق همه چیزه، آیا خالق فعل انسان هم هست؟ یعنی کسی زنا میکنه، کسی دزدی میکنه، کسی گناه میکنه، میتونیم اینا رو به خدا بگیم خداوند خلق کرده اینا رو؟ بحث از اینجا سرچشمه گرفته که بعد حالا وسعت پیدا کرده تا اون مباحث ریزی که در جبر و تفویض مطرح شده. عرض کردیم برای اینکه مبحث جبر و تفویض رو خوب بفهمه طرف، باید اول توحید رو بفهمه، چون تا توحید رو نفهمه هر چی که بگه یک اشکالی تو صحبتش هست. خیلی از متکلمین شیعی، اهل تسنن که هیچ، متکلمین شیعی خواستن جبر و تفویض رو حل کنن، خودشون رو گرفتار مباحثی کردن که هزار اشکال درش هست. حتی جدیدن بعضی آمدن گفتن که نه جبر نه تفویض، اختیار، در حالی که تفویض همون اختیاره، اختیاری که انسان مستقلن. تفویض چی میگه؟ تفویض میگه من خودم مختارم کار انجام بدم، هر کاری بخوام انجام بدم انجام میدم، به خدا ربطی نداره. اختیارم همونه. اینا برای اینکه فرار کنن از جبر و تفویض که بگن نه جبر نه تفویضه، میگن خب یه چیزی به نام اختیار داریم این وسط، که این هم همون تفویضه، اسمشو عوض کردن. علی ای حال، تا طرف توحید رو نفهمه، تا خداوند رابطه، تا انسان رابطه خالقی و مخلوقی رو نفهمه، مسئله جبر و تفویض براش حل نمیشه. در مسئله توحید هم گفتیم ما یک حقیقت داریم به نام خدا، دیگه هر چی که هست جلوات حقه، جلوه های حقه که در صور مختلفه متجلی شده. خب حالا از هر صورتی به اقتضای اون صورت تجلی کرده و میکنه. اصل خلقت از آن خداونده، اما به اقتضای اون اعیان، به اقتضای اون صور، به اقتضای اون موجود، فعل از خداونده، اسنادش به اون موجوده، فعل از آن خداست، استنادش به اون موجوده. این خلاصه بحث جبر و تفویض یا جبر و اختیاره که در کتب کلامی خیلی روش مانور دادن و عرفا هم بحث کردن و حق مطلب رو اونها پیاده کردن، یعنی عارفان اهل توحید تونستن حق مطلب جبر و تفویض رو پیاده کنن، و الا کسی که اهل توحید به اون معنای حقیقیش نبوده وارد این مباحث شده یه جوری خرابکاری کرده. حضرت امام یک کتابی از ایشون چاپ شده به نام طلب و اراده، طلب و اراده، که در اونجا همین مسئله جبر و تفویض مطرح میشه، ایشون مطرح میکنن و خیلی مبسوط پیرامونش بحث میکنن. فارسی هم هست کتاب و آقا جان هم یک کتاب مستقل دارن به نام خیر الاثر در رد جبر و قدر، که همین دوتا کتاب رو کسی بخونه و بفهمه کفایت میکنه براش. خب حالا اینجا تو این کلمه حضرت آقا برای اینکه نزدیک کنن به ذهن، به فهم انسان مسئله جبر و اختیار رو، میان از طریق معرفت نفس پیش میان، که از ابتدا دوباره شروع میکنیم خوندن. میفرماد آن که در اعضا و جوارح آشکار و پنهانش به خوبی عمیق و دقیق شود. آشکار و پنهان یعنی چی؟ آشکار مثل سمع و بصر و قوه لامسه و این پنج حس ظاهر، غیر از این قوای باطنی هم داریم دیگه، مثل حافظه، ذاکره، یا حتی اونهایی که مثل هاضمه، جهاز هاضمه، دافعه و الی آخر، که مثلا شما بعد از دستشویی رفتن، بعد از اینکه دستشویی رفتید میگه مستحب دستتو بذاری رو معدت، بگی الحمدلله الذی ادفع عن الاذی، حمد از آن خداوندی است که اذیت ها رو از من دفع کرد. میگه جهاز هاضمه شما دفع نکرده، ولی شما نسبت میدی به خداوند، خدا دافع بود، خدا دافع بود، منتها به این وسیله، یعنی فعل فعل خداست، استنادش به کیه؟ به مخلوقه. خب به خوبی عمیق و دقیق شود و به ویژه اگر در علم شریف تشریح دست داشته باشد، که خوب این کتابای عمومی که در علم تشریح نوشته شده بخونیم ببینیم تو بدنمون اصلا چه خبره، تو بدن انسان چه امور حیرت آوری میگذره. الله اکبر، سبحان الله، انسان واقعا متحیر میشه وقتی میخونه که تو بدن چی داره میگذره. یکی از سیستم های بدن که خیلی اصلا زیباست، نمیدونم زیبا بگه انسان چه تعبیری کنه، شما یک شیء اضافی وارد بدنت بشه، یه سری پلیس داره که سریع این پلیسا حمله میکنن طرف این، اگر اینا بتونن مقابله کنن باش که خب، نتونن سریع مخابره میشه. یه عده سلول دیگه هستن که اونها مثلا نیروی موتوری هن، اونا حمله میکنن، شروع میکنن جنگیدن با این، اگر اینا ببینن نمیتونن از پسش بر بیان، دوباره مخابره میکنن، یه عده نیروی قوی تر از اونا میان. اصلا یک چیز عجیب و غریبیه صحبت، نمیدونم اینا که میگن تصادف و چجوری خودشونو سرگرم میکنن با این حرفا، بعد چجوری مقابله میکنن با این، چی کار میکنن اینو؟ چجوری همدیگر خبر بیسیم دارن، بیسیم میزنن به همدیگه؟ چجوری خبر میکنن همدیگر رو؟ بعد سریع هم کارشون تموم میشه دوباره پخش میشن تو بدن و و اصلا سیستم دفاعی بدن و انسان وقتی میخونه، فقط سیستم دفاعیش میبینه از یک کشور پیشرفته که سیستم اطلاعاتی و جاسوسی و نظامی و پلیسی داره پیشرفته تر بدن، فقط سیستم دفاعیش. بعد حالا خدایی نکرده یه ظلمی تو این بدن اتفاق بیفته، اینو یه پزشک متخصص توضیح میداد برای بنده، میگفتش که این اگر میگفت ما هم نمیدونیم چرا علتش چیه، گاهی وقت این سلولای مدافع دفاع کننده نیرو نظامی بدن اینها یه مرتبه حمله میکنن به یک ناحیه‌ای از خود بدن، مثلا در مورد رنگدانهای پوست، میگفت اینا یه موقع حمله میکنن نیروهای خودی رو میکشن، این میشه که طرف رنگدانهای پوست رو از دست میده. میگفت حالا یه موقع حمله میکنن به قلب، یه موقع حمله میکنن به کبد، یه موقع حمله میکنن به سبحان، چه خبر میشه اونجا، چه ناعدالتی صورت میگیره، کودتا میکنن اینا، بعدم کشته هاشون رو جمع میکنن میبرن قسمتی به نام تحال، کشته ها رو میبرن اونجا، زخمی ها رو میبرن اونجا، سلولای زخمی اونجا تجزیه میکنن اینا رو، اونم الله اکبر، تا سلول نمرده کارش ندارن، میذارن سلول وقتی مرد اینو تجزیه میکنن، از قسمتهای خوب این استفاده میکنن، قسمتهای بعدشو میدادن تو سل آشغال، یعنی دوباره وارد چرخه بدن میشه. اگر سلولای تحال قبل از اینکه سلولی که آمده اونجا بمیره اینو بکشن، اینا عادت میکنن به کشتن سلول ها، اگه همچین اتفاقی بیفته شروع میکنن هم نوع کشی، سلولای زنده رو دیگه میکشن. حالا بیا دیگه میشه یک مریضی مثلا چجور هپاتیت مثلا فلان میگیم، یک خبرایی تو بدن، یک خبرایی که واقعا انسان وقتی میخونه علم تشریح رو متحیر میمونه همینجور که خدای چه خبر اینجا. کی داره اینا رو اداره میکنه؟ کی به اینا فرمان میده؟ سلول های خونی یه جور، سلول های سرباز یه جور، فرمانده هاشون یه جورن. به ویژه اگر در علم تشریح دست داشته باشد، هر یک را با صنعی پیراسته و اندازه ای بایسته و شکلی شایسته و زیبایی دلخواسته و نظمی آراسته به شگفتی تمام تماشا میکنه. چه خبره؟ وقت با همه اینها، اندازه های اینها در ظاهر انسان میایید، چشم برای بیناییه، به زیباترین شکل طراحی شده، یعنی بهتر از این نمیشد طراحی بشه چشم انسان، بهتر از این دیگه نمیشد. و به یقین از آن می نماید، به هزان که هستن تصور شدنی نیست. اصلا نمیتونه انسان تصور کنه چشم غیر از این جایی که بود کجا بود، مثلا کف دستتون بود چی میشد؟ رو سینت بود، خواستی پشت سرتو نگاه، اول پشت سرتو که نمیدیدی، باید میچرخید 180 درجه پشت سرتو میبینی، مثلا رو بازوات بود، رو سر، از کجا بود غیر از این جایی که هست؟ دهان غیر از این جایی که الان اصلا میشه باشه، بینی غیر از این جایی که باید باشه، گوش، و حالا کارهایی که اینا خود انجام میدن، کارهایی که اینا انجام میدن، خب آنگاه هر فعلی از افعال خود را به قوه خاص و عضوی به خصوص اسناد دهد. خب هر کاری میکنه میگه با این چشمم دیدم، با این گوشم شنیدم، و گاهی در مقام اسناد بدانها اشارت کند که مثلا با این دو دیده، با این دو دیده ام و شنیده ام، با این دو یعنی با دو چش دیدیم و با این دوتا شنیدم، و دست بر چشم و گوش خود نهد و در این حال با اندک التفاتی اعتراف کند که هیچ یک در فعل خود استقلال وجودی ندارند، یا مستقل در وجود نیست، اینا وابسته به نفسن. ان نفس فی وحدته کل القوا، نفس در چشم داره میبینه، چشم یه جلوه نفسه، گوش یه جلوه نفسه، لذا وقتی نفس قطع تعلق میکنه از بدن، این بدن میشه یه جماد، چشم دیگه با سنگ فرقی نمیکنه. که هیچ یک در فعل خود استقلال وجودی ندارند، چنان که مرده ای را می نگرد که همه اندام او به جای خودن ولی آثار زنده ندارند، بلکه پس از چندی از یک دیگر گسیخته شوند و زیبایی خود را از دست دهند و تباه گردند، به حدی که آن پیکر سبب انس و الفت حال موجب خوف و نفرت شده است. وقتی طرف می میره، چرا که نفس ازش قطع تعلق کرده، همه ی مملکت ریخته به هم، نابود شده. یعنی عزیزان، اگر از وسطای کتاب تشریف آوردی سر جلسه، حتما اون جلسات مقدماتی این کتابو گوش بدن عزیزان. یعنی 20 جلسه تقریبا بحث مقدماتی داشتیم برای ورود به این کتاب، لااقل اون 20 جلسه رو با دقت گوش بدن و نکته برداری کنن، چون اونجا لب معرفت نفسه. خیلی از این جاها که اسناد میدیم مطالب رو به گذشته، مال اونجاست که اگر اونجا رو نخونده باشید، اینجا خوب نمیتونید متوجه بشید چی داریم میگیم. و اگر کسی اون 20 جلسه رو خوب گوش بده در مباحث معرفت نفس، تقریبا مباحث کلی معرفت نفس دستشه. لذا حتما عزیزان اون 20 جلسه رو اگرم گوش کرده اید، دوباره گوش بدید، چون بهتر متوجه میشید. خب لذا ایجاد افعال و آثار را از دیگری یابد. میبینین افعالی که مال بدن بود، مال بدن نبود، مال دیگری بود. دیگری کیه؟ یعنی نفس. و میان ایجاد و اسناد فرق گذارد. ایجاد یه چیز، اسناد یه امر دیگه است. ایجاد از طرف نفسه، ولی اسنادش به این چشمه. بصیرت رو نفس ایجاد میکنه، اما من میگم این چشم دید، نمیگم این دست دید. دست دیدن مال دست نیست، شنیدن مال دست نیست. هر فعلی به یه عضوی اسناد پیدا میکنه، در حالی که ایجاد مال نفسه. نفس در اینجا ایجاد کرده این رو، خالق نفسه، اسنادش به این عضو مخصوصه، چون اون صفت در این عضو میتونه متجلی بشه. یه مبحثی اینجا تو پرانتز بگیم، در عرفان یه بحثی داریم در مورد تجلیات اسمائی. از اونجایی که ذات حق مجمع همه اسماست، وقتی در هر چیزی تجلی میکنه، همه اسما در اونجا متجلی میشن. اما به علت زیغ اون مظهر، تنگی اون مظهر، اسما و صفات اونجا بروز نمیتونن کنن به تمامه. فقط اون مظهری که تمام اسما رو میتونه بروز بده کیه؟ انسان. فقط اون مظهری که میتونه تمام اسما رو بروز بده انسانه. بقیه اشیا هر کدوم یه جلوه‌ای از حق بروز میدن، حتی فرشتگان اسما همه جا تجلی کرده، اینا نمیتونن بروز بدن. اینجا هم همونجور نفس در همه جا تجلی کرده، اما دست نمیتونه بشنوه، گوشه که میتونه این قوه رو تجلی بده بشنوه، چشم نمیتونه بشنوه، اما میتونه این صفت بینایی رو بروز بده، دست میتونه صفت لامسه رو بروز بده، زبون میتونه صفت ذائقه رو بروز بده. خب پس ایجاد از طرف نفسه، اما اسنادش به هر کدام از این مظاهر شد، که ایجاد از گوهری به نام نفس و روح است و اسناد به قوا و اعضا. نکته بعدی رو خوب دقت کنید، و کثرتش را به یک وحدت استوار و در فعل به اختیار یابد. نه کثرتی که یکی جابر و دیگران مجبورند، بلکه یکی رب و دیگران مربوبند. خب ببینید این کثرتی که در خودتون میبینید، چشم، گوش، ذائقه، شامه، لامسه، اعضای درونی، ذاکره، حافظه، دافعه، هاضمه، جاذبه، ماسکه و و قوای ظاهری و باطنی که وجود، همه اینها قائم به چیان؟ نفس. یک حقیقت نفسه که اینا همه قائم به اونن. کثرتش را به یک وحدت استوار، همه قائم به یک وحدتن، به یک تایی هن، به یک تایی نفس قائمن، و در فعل به اختیار یابد. در فعل خودشون هم مختارن، چون چی هن؟ نفسن، جلوه نفسن. این نیست که چشم مجبور باشه. چشم مجبوره یعنی چی؟ چون مجبور بودن گفتی مال جایی که دو تا باشه، یکی بشه جابر یکی بشه مجبور، دو تا اراده باشه یکی دیگری رو مجبور کنه، در حالی که اینجا دو تا نیست، که این کثرت قائم به این وحدته. لذا چشم با اراده خودش میبینه، با اختیار خود، نمیگه کسی منو مجبور کرد، چون جدای از نفس نیست. دست با اختیار خودش لمس میکنه، چون همون نفسه که تجلی کرده به این صورتها، به صورت چشم آمده، به صورت گوش در آمده، پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در جوش. خب همون دیگه، چرا جبر و اختیار نمیتونی مطرح کنی؟ مگه کثرت ندارن اینا؟ مگه قائم به وحدت نیستن؟ عالم هم همین جوره. اونجا موقعی معنا پیدا میکنی که شما حق رو نشناسی. سوالش مطرح برای اون کسی که چون خدا رو یه چیزی مثل خودش تصور کرده، گفته خب خدا خواسته یا من خواستم، یعنی یک منی جدای از خدا تصور کرده که بعد میگه خدا خواسته یا من خواستم، در حالی که وقتی خودش رو عین حق میبینه میبینه حق خواسته، وقت در عین این که حق خواسته این خواسته، نه اینکه دوتا باشه. در روایت امام سجاد در اصول کافی از حق متعال روایت میارن، میفرمان که یبن آدم به مشیتی انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء، یبن آدم به مشیتی انت الذی تشاء لنفس که ما تشاء، میگه به خواسته من است که تو آنچرا برای خود میخواهی، یعنی خواسته تو خواست، این دوتا خواسته جدای از هم نیست، تو به خواسته من است آنچه برای خود میخواهی، چون دوتا نیستن، وقتی که دوتا در نظر میگیری مشکل پیش میاد، وقتی که اون توحید رو کنار میزنی مشکل پیش میاد، خدا خواست یا من خواستم. میگه خدا خواست یا تو خواستی نبود، مشیت خداوند همه عالم، تو هم جزء مشیت خداوندی، اون چه که تو میخوای خدا خواسته. طرف میگه خب طرف گناه کرد، پس خدا خواسته اینجا گناه کنه، خدا خواسته. حالا اینجا دیگه صحبت از عمل نیست ها، صحبت از خواستنه. چجور ما این خواست رو به خدا نسبت بدیم؟ میگیم خواست خداوند بر اساس اعیان خود موجوداته، بر اساس اعیان خود موجودات. یعنی چی بر اساس اعیان خود موجوداته؟ اقتضاء عین ثابته خود این شخصه، چون خواست مشیت خدا غیر از امر الهیه، امر خدا یه چیزه، مشیتش یه چیزه، حب و رضایت خدا یه چیزه. مگر میشه کسی کاری کنه که خدا نخواد؟ خدا نخواست این کاری کنه، میشه چنین چیزی؟ جواب بدید من ببینم، نمیشه کسی کاری کنه که خدا نخواد؟ نمیشه، چون مملکت خداست. بدون مشیت خدا مگه میشه کسی کاری کنه؟ از اون طرف مشیت خداوند به چه سببه؟ چرا خدا در این مظهر اینجوری خواسته، در اون مظهر اونجوری خواسته؟ این حالا یه بحث دیگه است ها، که چرا خدا خواسته که پیامبر اینجوری باشه، شیطان اونجوری باشه؟ ها الکی خواسته؟ شیر تا خط انداخته، کار روی نظم و حساب و عدل خدا بوده، دلش خواسته نشد که. حق تعالی مشیتش به اقتضای خود اعیان ثابت است. یعنی چی؟ به اقتضای اعیان خود اعیان ثابت است. سوال: آیا خداوند قبل از اینکه ما رو بیافرینه به ما علم داشته؟ بله؟ بله دیگه، علم داشته. مگه میشه جهل در حریم خداوند راه نداره که؟ پس من و شما از ازل در علم الهی بوده ایم، یعنی یه صورتی از ما از ازل در علم الهی بوده. اینو میگیم چی؟ عین ثابته. یعنی اون حقیقتی از ما که در علم الهی بوده از ازل رو میگیم اعیان ثابته. بله دیگه، همه اقتضا زمان نداره که اونجا، جمعه. همه حقیقت شما در اون علم الهی بوده. حالا به اقتضای اون حقیقت شما خداوند در او تجلی کرده. مثلا مثل چی؟ شما میرید دکتر، مریض میشید، دکتر به شما حکم میکنه که باید آمپور بزنی، باید قرص بخوری. اینجا کی حکم میکنه؟ بگید دکتر داره حکم میکنه. اما دکتر از روی چی حکم میکنه؟ دلش میخواد حکم کنه؟ نه، از روی مریضیش، یعنی مریضی شما به دکتر حکم میکنه که برای من این قرص را بنویس. مریضی شما داره به دکتر میگه برای من چی بنویس. عین ثابته ما، اقتضای عین ثابته ما از خدا درخواست میکنه برای من چی بنویس، برای من چه تجلی کن. عین ثابته ماست، اون حقیقت ازلی که از ما در علم الهی بوده درخواست میکنه که برای من چه جور بنویس، چی بخواه. اینو اگه متوجه بشید، به مشیتی انت الذی تشاء لنفسی که ما تشاء، چرا خدا اینجوری خواسته؟ چرا خواسته پیغمبر پیغمبر بشه؟ چون ذات پیغمبر اینجوری اقتضا کرده، چون ذات شمر اونجوری اقتضا کرده. لذا هر کس می‌بینه به فعل خودش راضیه. شمر از فعل خود، چون خودش خواسته. شمر تو لشکر امیرالمومنین بود، تو جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین زخمی شد، خودش خواسته بره اون طرف، کسی مجبورش نداده که اون ور، اقتضای ذاتش کشیدش اون طرف. اقتضای ذاتم یه چیزی جدای از من نیست که، خود منم کشیده میشم اون طرف. این چی ذاتی لا یعلل، ذاتی دیگه علت نداره، علت العلل خودش. مثلا میگیم این چرا شوره؟ میگیم چون نمک قاطی شده. میگیم نمک چرا شوره؟ میگی نمک دیگه شوره، نمک دیگه علت نمیخواد شوری نمک، خودش ذاتش شوره. ذاتی لا یعلل، ذاتی دیگه علت نمیخواد چیزی آمده باشه اون کارو کرده باشه باش. موجود کرده در خارج ما رو. چی رو در خارج موجود کرده خداوند؟ علم خودشو. که ابن سینا یک کلمه ای داره که ان الله لم یجعل مشمش المشمش، یعنی خدا زردالو رو زردالو نکرد، بلکه زردالو رو به وجود آورد. زردالو رو زردالو کردن معنا نمیده اصلا، خداوند زردالو رو به وجود آورد، نه اینکه زردالو رو بیا زردالو، یعنی چی زردالو رو زردالو کنه اصلا؟ ها؟ حالا این بحث جز فروعات این بحثه. تو همین اندازه که متوجه بشید کفایته، چون از این بحث اصلیمون دور میفتیم. او ذاتش اقتضا میکنه اونو، ذات شور شورزار میخواد. مثلا ذات شور خودش میره اون طرف، یه جا آتیشه یه جا آبه، ماهی میره طرف آب، سمندر میره طرف آتش، به اقتضای ذاتش کشیده میشه اونور. حالا عذاب نیست که، برای ما که عذابه، برای ما که عذابه. شما برید تو مجالس لهو و لعب عذاب نمی کشید، ولی دیگران میرن میزنن میگن خوش کیف میکنن دیگه. اونا رو بیاری اینجا چه عذابی میکشن؟ تو همین مجلس بگن آقا بشین بحث کن، دنیا رو داری رو سرش خراب میکنی. او به اقتضای ذات خودش میره اون طرف، شما به اقتضای ذات خودت میای این طرف. باز دیگه نشد. نه حالا اونجا بحث چیزو بذارید کنار، توبه و این مباحث جزء جزئیات میشه که باید بریم تو بحثش که اصلا اقتضای ذات چیه، اینکه طرف یه گناهی کرد یه لغزشی کرد، اینها با اون بحث ذات متفاوته. اقتضاد الان بس دو ساعت لیلی و من گفتیم بحث ذاتی لا یعلل، ذاتی علت نمیخواد. نمک نمیتونی بگی آقا چی نمک رو شور کرده، نمک ذات شوره دیگه، چیزی لازم نیست بیا نمک رو شور کنه که ذاتش مثلث، ذاتش سه تا گوشه داره. آقا خدا برا مثلث سه تا گوشه قرار داده؟ نه، مثلث سه تا گوشه داره، شما در خارج مثلث رو به وجود میاری، گرفتی؟ دو تا چهار تا، دو تا چهار تا، خدا دو تا رو چهار تا کرده، دو تا چهار تاست، ذات دو تا میشه چهار تا، منتها اینو خداوند در خارج خلق میکنه، خداوند اینو در خارج میآفرینه. گرفتن چی شد عزیزان؟ نه اینکه خدا بیاد مثلث رو مثلث کنه. یعنی چی مثلث رو مثلث کنه اصلا؟ مثلث مثلث سه تا گوشه هم داره، منتها اینو در خارج مثال میگیم خلق میکنه، به وجود میاره، از علم خودش در خارج بروز میده. خب برگردیم سر بحث فعل. اینجا چون بحث مشیته، بحث خواستنه، ما الان در مقام چیم؟ فعلیم. خب کثرتش را به یک وحدت استوار میبینه و در فعل به اختیار یابه، نه کثرتی که یکی جابر و دیگری مجبورن، نه اینکه یه نفر جابر باشه دیگران کار کنن مجبور باشن کار کنن، چون دوئیتی در کار نیست. تو نفس و بدن میگه اینو نمیگی شما، بلکه یکی رب و دیگران مربوبن، یکی رب دیگران مربوب او هستن، نه جابر و مجبور، یکی خورشید دیگران ظهور اونن، نور و تابش اونن، و نه کثرتی که هر یک متفرد در افعال و ممتاز و منحاز از دیگری به استقلال است، که هر کدوم فعلشون جدا جدای از هم دیگه باشه، چشم برای خودش ببینه، گوش، نه، اینا سر رشته دارن، متحدن اینا با هم، در عین تکثرشون یک مقام وحدت دارن، نه کثرتی که هر یک متفرد، متفرد یعنی فرد، در افعال در فعل خودش متفرد باشه، جدا باشه و ممتاز و منحاز از دیگری به استقلال است، بلکه یکی مطلق و دیگران مقید و شؤون اوین، یکی مطلق بی نهایته، همه رو در بر گرفته، مثل نفس. ببینید چشم غیر از گوشه، گوش غیر از لامسه است، اما نفس عین همه ایناست، نفس عین همه اینهاست، بلکه یکی مطلق و دیگران مقید و شؤون اویند، و نه وحدتی که منکر کثرت و مجالی و مظاهر نفس شود، که بگیم خب پس همه چی نفسه دیگه، چشم هیچ کار است، گوش هیچ کار است، میگه نه، نمیتونی اینا رو بزنی کنار. گرفتی چی شد؟ یعنی نفس رو نمیتونی از بدن جدا کنی، بگی یا بدن میشنوه یا نفس میشنوه، بگی یا داره نفس میشنوه بدن هیچ کار است، مثل جبریون جبرئیل میگن همه کار کار خداست، اصلا ما مجبوریم، ما هیچ کاره ایم. هر فعلی که در عالم است خدا ایجاد میکنه. حتی شما سنگ میزنی به شیشه بشکنه، میگه این سنگ شیشه رو نشکست، خدا شکست. منتها چون شما دیدی همیشه سنگ میخوره به شیشه، شیشه میشکنه، یعنی اونجا فعل خدا اقتضا کرده شیشه بشکنه، تو فکر کردی سنگ شیشه رو میشکنه. این عادته، عادت الله. اون جبریون میگن ها کار کار خداست فقط، یعنی مظاهر رو میان حس میکنن، میگه اینجوری نیست. بالایی و نه کسرتی نفی کیه؟ معتزله است. نفی اونایی که قائل به تفویضن. میگه کسرتی نیست که جدا جدا هر کس برای خودش کار کنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما از تو کمک میخواییم. چرا کمک میخواییم؟ چون وابسته به توییم، شؤون توییم، نه اینکه چیزی جدای از تو باشیم. اینجا و نه وحدتی که منکر کسرت، این در ربد چیه؟ جبر. و نه وحدتی که منکر کسرت و مجالی و مظاهر نفس شود. مجالی و مظاهر نفس رو بزنی کنار، بگی نه گوش نمیشنوه، نفس میشنوه. چشم نمیبینه، نفس میبینه. میگه نه این غلطه. زیرا که رب بی مظاهر، رب بی مظاهر را معنی نبود. رب بدون مظاهر معنا نداره. ربی باشه که مظهر نداشته باشه، از ربوبیت باطل میشه. اینجوری خلق مظاهر ربن، جدای از او نیستن. که نمیتونی مرتبه خلقو که جدا کنی از خدا، بگی خدا باشه خلق نداشته باشه. جزوه شؤون الهی هن. رب بی مظاهر نمیشه. لاجرم وجود قوا و اعضا را به لغو و فضول نسبت نکند. خب این قوا رو نمیگه لغو بیهوده است، نه خیر، هر کدوم سر جای خودش. چشم باید ببینه، گوش باید بشنوه، دست باید لمس کنه، در عین اینکه نفس داره این کارا رو میکنه، منتها از این دریچه ها. خورشید میتابه از دریچه های مختلف. شما بگی نه این دریچه بی خوده، میشه دریچه رو حذف کنی دیگه نور نمیتابه. خورشید داره روشن میکنه، ولی این دریچه داره روشن میکنه. کدومشون روشن میکنن؟ بگید. آقا خورشید داره میتابه، نورش از دریچه تابیه تو مسجد. خورشید داره روشن میکنه یا دریچه داره روشن میکنه؟ چرا فرق نمیکنه؟ چون دوتا نمیبینی. شما میگی اگه این دریچه نبود این نور تجلی نمیکرد، اینجا ظاهر نمیشد. اینجا اینا در ردیف همن، در طول همن، نه اینکه دوتا چیز جدا و بریده باشن. نمیتونی دریچه رو برداری بگی دریچه هیچ کاره است، چون دریچه رو ببندی نور دیگه نمیاد. و نه اینکه بگی دریچه داره نور میده، چون نور از آن خورشیده، نور از آن خورشیده، اما نوری که اینجا تابیده میگیم از این دریچه داره میاد تو، اسنادش به این دریچه است. لاجرم وجود و قوا و اعضا را به لغو و فضول نسبت نکند، بلکه حق داند و با نبود یکی از آنها نفس را در کارش مختل یابد. یعنی خلالی وارد شده در نفس، چشم نداره، نفس نمیتونه ببینه. اما وحدت در کسرت و کسرت در وحدت بینه. کسراتی هن که قائم به یک وحدت هن. و وحدتی یک تاییه که النفس بی وحدتهی کل القوا و فعلهو فی فعلهی قدن توا. نفس در مقام وحدت خودش همه قواست، وحدت داره در عین کسرت. کثرت در عین وحدت. وحدت در کثرت و کثرت در وحدت بیند. وحدتی قاهر و محیط و کثرتی مقهور و محاط. حالا کثرت و وحدت هست، وحدت قاهر بر این کثرته، کثرت مقهور اون وحدته، مورد استیلای اون. چون قهر به معنی چیه؟ استیلا. قاهر یعنی مستولی. خب اینو تا اینجا فهمید که نفس و بدن چه ارتباطی با هم دارن. پس سفری از خود به نظام احسن هستی کنه و به توحید حقیقی قرآنی که غایت آمال عارفانه است رسد و به لطیفه بحول الله و قوتهی در مقام ایجاد و اقوم و اقعد در مرتبه اسناد پی برد. تو نماز چی میگید؟ میگید بحول الله و قوتهی اقوم و اقعد. با حول و قوه خدا اقوم، برمیخیزم و مینشینم. حول و قوه مال کیه؟ خداست. برخواستن و نشستن مال کیه؟ استنادو به من پیدا میکنه. الان من با حول و قوه خدا دارم حرف میزنم، شما با حول و قوه خدا اینجا نشستی، با حول و قوه خدا داری گوش میدی. هر فعلی تو عالم با حول و قوه الهیه. اما این حول و قوه، خوب دقت این نکته رو بگیرید، خیلی حرف گرفتی ها. حول و قوه الهی در هر شخصی که میاد یه جور بروز میکنه. در یه شخصی میاد میشه انسان الهی، این حول و قوه افعال نیک. در یه شخصی میشه دزدی، دروغ. حول و قوه از آن خداست. وقتی میاد تو مظاهر در یک مظهری مطابق شریعت جلوه میکنه، در یه مظهری غیر مطابق شریعت. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد. به حول قوه الهی من بلند میشم، من مینشینم. توحید حقیقی قرآنی، کم کسی به توحید حقیقی قرآنی میرسه عزیزان. اهل قرآن شدن با قرآن خوندن خیلی فرق داره. مگه قرآن در دست عامه مسلمان ها نبود از صدر اسلام تا الان؟ اگه هر کس میخواست قرآن بخونه هدایت بشه، بس این همه جامعه مسلمان ها که از ولایت به دورن و این همه عقب افتاده در معارف الهی هم برای چیه؟ برای اینکه اهل قرآن نیستن. شما یه کتاب 100 کلمه حضرت آقا رو میخواید بخونید، باید یه استاد بیاد بشینه چقدر حرف بزنه تا یه کلمه شو بفهمید چی میگه. حالا کتاب خداوند سبحان، هر کسی بگیره دستش بفهمه چی میگه، بدون امام، بدون مفسر حقیقی. تازه وقت هر کسی هم 4 تا کلمه کتاب خون بلند شه بگه من قرآن تفسیر کنم. فرموده حضرت امام میفرمود اکثر این تفاسیر بر اثر حسب احتمالاتی که نوشته. احتمال میده معنای این چی معنایی داشته باشه این کلام خدا. می کلام خداوند سبحان به همین سادگی میشه فهمید. در عین ساده بودن، در عین ساده بودن، اهل قرآن شدن یه چیز دیگه است. اگه به این سادگی بود که اینا میگن، پس همه باید هدایت میشدن، چون قرآن دست همه هست، هیچ کی نبود با هم اختلاف پیدا میکرد. غایت آمال عارفان است رسیدن به توحید قرآنی. ما مسلمان شدیم، خدا هست، پیامبر ما گفت خدا یکتاست. چشم، خب این خدا یکتا رو باید در یابم یا نه؟ تا طرف در نیافته اصلا خدا نداره. وقتی این توحید قرآنی رو رسید شده اهل الله، اهل خدا، و الا بهره ای از خدا نداره. از بهشت بهره داره ها، از مقامات معنوی شاید بهره داشته باشی، از خدا بهره ای نداره. خب وقتی این سفر رو کرد در نظام هستی، اینو وقتی یافت که خورشید نور میده، جلوه جلوه حقه، ذات خورشید اینجوری اقتضا کرده، ماه ذاتش اونجوری اقتضا میکنه، هر موجودی ذاتش یه اقتضایی داره، یه دریچه ایه که از اون دریچه حق تجلی کرده. فعل از آن خدا، اسناد به اون دریچه، و از اینجا جبری را به افراد و تفویزی را به تفرید ژاژخای یابد. بیهودگو ژاژخایی میکنه، بیهودگویی میکنه، و حکم عدل امر بین الامرین را به جان و دل نشاند. گفت لا جبرون ولا تفویز، نه جبر درسته نه تفویز، نه اینکه یک کم از این یک کم از او. بعضی ها فکر کردن یعنی لا جبرون ولا تفویز، یکم جبره یکم تفویزه. میگه کلن جبر غلطه، تفویزم بره کنار. امرون بین الامرین، که این امرون بین الامرین توحیده، و به حق بودن کلمات نوری وجودی. کلمات نوری وجودی یعنی موجودات، کلمات حقا. سلام علیکم و رحمت الله. و قیام آنها به رب مطلق، که تمام این کلمات نظام هستی یعنی موجودات قائم به حقا، شیطان قائم به حقه، اقتضای ذات شیطان اونه، عداوت با بنی آدم اقتضای ذات یه فرشته اونه، اقتضای ذات انسان اینه، اقتضای گرگ اونه، اقتضای آتش اونه، اقتضای آب اونه، هر موجودی هر اقتضایی داشته خداوند بهش عطا کرده. خب حالا این اقتضاعات با هم تصادم پیدا میکنن دیگه، آب و آتش با هم ضد میشن، شیطان و آدم با هم ضد میشن، در عین اینکه حقا همه هر کدوم مظهره یه چیز زندگی تضاد پیدا میکنن، سرما و گرما. اما از اینجا که رفتی بیرون، حضرت آدم وقتی میخواست تبعید بشه به اینجا، حق تعالی چی گفت بهش؟ احبتو منها، هبوط کنید به زمین، بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعضی دشمن بعضی هستید، فیها تحیاون و فیها تموتون، در زمین زندگی میکنید و میمیرید. مرگ و زندگی چیه؟ ضد همه دیگه، عدو، عداوت، دشمنی، تضاد. این عالم عالم تضاد، این عالم عالم تضاد. از اینجا که رفتی میری دارالسلام انشاءالله که تضادی در کار نباشه. خب و به حق بودن کلمات نوری وجودی و قیام آنها به رب مطلق و معیت قیومیه رب مطلق بر آنها آگاه کرده، که رب مطلق قیوم بر همگانه، من مستقل نیستم در فعل خودم، در وجود خودم مستقل نیستم، یک لحظه اون تجلی حق قطع بشه نیست میشه، یک لحظه حول و قوه الهی قطع بشه، من بی حول و قوه میشم. این شخصی نقل میکرد داستان قشنگی از قولی آقایی که برای خودش اتفاق افتاده بود، میگه یه بار گفتم چی محرم میخواییم بلند بشیم از جامون، میگیم به حول الله، چون در غیر نمازم مستحب به انسان بلند میشه بگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی بلند میشه و مینشینم. خب باید بلند میشیم میشینیم دیگه، حالا بگیم با حول و قوه خدا من بلند میشم و دو ساعت. میگه دو سه روز گذشت من کمرم درد گرفت، کمر درد جوری شد پاهامو نمیتونستم تکون بدم، بچه ها بردن این دکتر اون دکتر، هر جا میرفتی میگفتن آقا شما سالم بدنه چرا نمیتونی حرکت بدی؟ گفتم نمیدونم و نمیتونم حرکت بدم. تا اینکه میگه یه مرتبه سر نماز گفتم ای دل غافل، من گفتم چی ما میگیم به حول الله، خب من دارم بلند میشم میشینم دیگه، عضلات من داره کار میکنه و اعصاب من داره. یه بچه هم گفتم نیمو دکتر دیگه ولش کنید، فهمیدم مشکل کار کجاست. دور گرد نماز خوندم و شروع کردم غلط کردم، غلط تسبیح دست گرفتم و غلط کردم، خدایا فهمیدم بابا حول و قوه تو هایی که من حرکت میکنم، من از خودم حول و قوه ای ندارم، که عضله از خودش حول و قوه ای نداره، اعصاب از خودش حول و قوه ای نداره، اگه اینا رو جدا بخوای حساب کنی. و به سر الحمد لله رب العالمین، حمد از آن اللهی است که رب العالمین است، پرورش دهنده عالمیان، رب عالمین. اگه خوب متوجه بشی میبینی تو جدای از رب نیستی، شعاعی از رب العالمین. واقف و به معرفت اثر بسیار بسیار نفیس من عرف نفسه عرف ربه عارف شوه، میفهمه که چجور اگه کسی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. چجوری میشناسه؟ یکیش اینه که از خودت انتقال پیدا کردی به نظام هستی، یکی این که تو خودت جدای از حق نیستی. پس اگه خودتو شناختی کیو شناختی؟ حقو شناختی. حالا اینا حرفشه، انسان باید به شهودش برسه، شهودش توجه میخواد، ذکر میخواد. حرفشو خوب بفهمی فکر کنی روش. خب اون امتحانی که قرار بود از عزیزان بگیریم، دو سه تا سوال مطرح میکنیم، بنویسن عزیزان، هفته بعد انشاءالله جوابشو بیارن. یک، وحدت وجود را توضیح دهید. دو، قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها را توضیح دهید. سه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین را، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین را بیان نمایید. السلام علیکم و رحمت الله.